درود. من حمیده یارمیده در این بخش کوتاه خبری بر شما عزیزان. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از تهران، بر اساس گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، یوکیا مانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همراه با یک هیئت وارد تهران شده است تا موضوعات و مسائل کنونی و گذشته برنامه هسته‌ای ایران را روشن سازد. این دومین دیدار آقای مانو از ایران طی 3 ماه اخیر است. در این میان به گزارش تلویزیون دولتی ایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جریان دیدارش از تهران در یکی از جلسات کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی ایران برای مرور توافق هسته‌ای اخیر با ایران حضور خواهد یافت. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بایستی از مقامش کناره‌گیری کند، اما میافزاید چارچوب زمانی این کناره‌گیری بایستی از طریق مذاکره تعیین شود. آقای کرین گفته ها را در شهر لندن انگلستان در پی گفتگو با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بیان داشت. آقای کری از روسیه و جمهوری اسلامی ایران هر دو مؤکدان خواست که با استفاده از نفوذشان در سوریه بشار اسد را متقاعد سازند که برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی فاجعه بار کشورش در مورد کنار رفتن از مسند قدرت به مذاکره بپردازد. وزیر خارجه آمریکا همچنین جنگ داخلی 4 ساله سوریه را دلیل ریشه بحران جاری آوارگان در جهان قلمداد کرد. بنا به تازه‌ترین گزارش، خبرگزاری اسوشیتد پرس دست کم 14 غیر نظامی شامل 7 کودک در حمله آتشبار شورشیان ضد دولتی در روز یکشنبه در شهر حلبچه در شمال کشته شدند. در همین حال به گزارش نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه، شماری از شورشیان سوری که از سوی ایالات متحده و شریکانش در ائتلاف آموزش دیدند وارد شمال سوریه شدند. ضمناً خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورشیان ضد دولتی و نیروهای هوادار دولت سوریه با آتش بستی موافقت کردند که قرار است فوری اجرایی شود. هنوز در مورد دوره این آتش بست جزئیاتی در دست نیست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز با برگزاری مراسم عشاء ربانی در میدان انقلاب در شهر هاوانا پایتخت کوبا نخستین روز کامل خود را در آن کشور آغاز کرد. صدها هزار نفر در این میدان اجتماع کردند تا به سخنرانی پاپ گوش فرا دهند. پاپ فرانسیس در پی این مراسم با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا دیداری خصوصی خواهد داشت. رهبر کاتولیکای جهان شامگاه امروز به وقت محلی مراسم نیایشی همراه با گروهی از کشیشان و دیگر مقامات کلیسایی به جای خواهد آورد و سپس در یک مرکز فرهنگی خطاب به شماری از جوانان سخنانی ایراد خواهد کرد. پاپ روز شنبه برای یک دیدار 3 روزه وارد کوبا شد. در آفریقا انتظار می‌رود میانجیگرانی که برای پایان دادن به ناآرامی‌های سیاسی در کشور بورکینافاسو در غرب آن قاره تلاش می‌کنند امروز چاره‌ای را برای بحران آن کشور اعلام کنند. توماس بونیایی رئیس جمهوری بنین و ماکیسال رئیس جمهوری سنگال رهبری مذاکرات با ژنرال ژیلبر دیندره را بر عهده دارند که روز پنجشنبه پیش قدرت را در بورکینافاسو بر عهده گرفت. در روز چهارشنبه گذشته اعضای گارد نخبه ریاست جمهوری میشل کافاندو رئیس جمهوری کشور و وزیران او را ربودند. این کودتا به تظاهرات خیابانی خشم‌آلودی منتهی شد. در حالی که دولت‌های اروپایی در تکاپوی رویارویی با سیل عظیم پناهجویان آواره در قاره اروپا هستند، وزیر امور خارجه مجارستان بر سر نصب سیم‌های خاردار در نوار مرزی از سوی مجارستان برای بیرون نگاه داشتن پناهجویان با وزیر خارجه رومانی به مشاجره لفظی پرداخت است. وزیر خارجه رومانی نصب سیم‌های خاردار را اقدامی غیرقابل قبول خواند که روح و روان اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد. وزیر خارجه مجارستان نیز امروز در واکنش گفت انتظار داشت همتای رومانیاییش با توجه به آنکه نخست وزیرش در حال حاضر با اتهامات فساد در دادگاه روبروست تواضع بیشتری نشان دهد. در سال میلادی جاری صدها هزار آواره پناهجو عمدتاً سوری و افغان که از بحرانهای خشونتبار در کشورهای خودشان گریخته اند وارد یونان شده اند. بله عزیزان، خلاصه ی اخبار بعدی کمتر از 1 ساعت خواهد بود. با من و همکارانم همراه باشید.
We'll be right back. سلام، من جان دیویس هستم و این هم ماشین هفته. همراه ما باشید برای رسیدن به آسمان ها با بنتلی فلاینگ اسپر. پادکاست برای تعمیرات پرخرجش یه دوست پیدا میکنه. برایان رابینسون بررسی میکنه که آیا جدیدترین موتورسیکلت نینجای کاواساکی هنوز یک سلاح مهلک یا نه، و بعد هم ما مدل بیوک لاکراس رو به جلوی صف میاریم تا ببینیم چقدر قادر جایگاهش رو حفظ کنه. پس بریم با هم برونیم. لازم نیست جزو 1% نوابق دنیا باشی تا بدونید کارخانه یه بنتلی اتومبیل های فوق العاده خوبی تولید میکنه، از جمله این فلاینگ اسپر جدید، اتومبیلی که یک خودروی 4 در کاملا لوکس با عملکردی مهار ناپذیر رو وعده میده. پس برای چند دقیقه خیال کنیم جیبامون اونقدر پره که میتونیم بفهمیم فلاینگ اسپر به وعدش تا چه حد وفا کرده. با وجود همه ی فراز و نشیب‌های اقتصادی، تقاضای جهانی برای خودروهای لوکس سطح بالا افت نکرده، به ویژه با رشد سریع بازار چین و تقاضای روزافزونش برای کالاهای لوکس غربی، بهترین موقعیت برای بنتلی فلاینگ اسپر 2014 به وجود آمده. بنتلی سخت تلاش کرده تا اعتبار خودش رو به عنوان یک مارک اتومبیل لوکس از نو تثبیت کنه، ولی این فلاینگ اسپر نشون میده که از خریدانانی که دوست دارن رانندگی رو به راننده بسپرند و روی صندلی عقب از بنتلیشون لذت ببرن غافل نشده. به همین منظور مدل اخیر فلاینگ اسپر که بر اساس فلاینگ اسپر کنتینانتال قرار داره، کنتینانتال رو از اسمش حذف و رانندگیش رو نرمتر کرده تا شأنش بالاتر بره. ولی از این که بگذریم، هنوز با توجه به موتور توین توربو W12 با قدرت 616 اسب بخار و با نیروی گشتاور 800 نیوتن متر، هنوز یک کنتینانتالی که زیر کاپوت پنهان شده. فعلا مدل کنتینانتال جی تی 8 سیلند در بازار موجود نیست. اگه روزی شانس بیارین و سونامی موتوری را که چنین گشتاوری را آزاد میکنه تجربه کنین، قطعا زندگیتون دیگه مثل گذشته نخواهد بود. موج بلندی از قدرت هم با چنان نرم که به معجزه‌ای واقعی در مهندسی میمونه. جعبه دنده اتومات 8 سرعتش هم خیلی ساده است و هم قدرت رو با ضریب 40-60 بین 4 چرخ تقسیم میکنه. با اینکه فلاینگ اسپر جدید 50 کیلو از فلاینگ اسپر کنتینانتال سبک‌تره، ولی هنوز نزدیک به 2470 کیلوگرم وزن داره. وقتی به این وزن سیستم فنربندی برای رام کردن دستانداز هم اضافه بشه، شاید نشه گفت روندنش لذت بخشه. ولی با تنظیم دریچه های هوا روی اسپورتی ترین حالت، به نظر ما فلاینگ اسپر ماشینیست چالاک با دست به فرمان عالی و فرمانی با کنترل بسیار دقیق. در 4.5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت میرسه و 400 متر رو با سرعت 170 کیلومتر در ساعت در 12.8 ثانیه طی میکنه و بعد از پرتابتون به ته صندلی در شروع حرکت، بقیه راه تصوری نرم و هیجان انگیز از سرعته. ترمزش هم بسیار قابل توجهه و این هیولای زیبا رو در فاصله متوسط 35 متر از سرعت 100 کیلومتر به ایست کامل میرسونه. گذشته از کارایی، بنتلی خوب میدونه که صاحبانش دوست دارن فقط به چیزهایی دست بزنن که یا از چرم باشه یا از چوب و یا روکش فلزی. بنابراین صاحبان این اتومبیل پشت فرمان سه‌پره‌ای 2 حالته فلاینگ اسپر احساس راحتی خواهند کرد. مثل همه بنتلی های اخیر، این ماشین هم بر خط باری که فوق تجملی بودن بدون خودنمایی پیش میره. صندلی های جلو با اینکه بسیار خوش ساخته، ولی به اون راحتی که نزد بنتلی سراغ داریم نیست، که برمیگرده به همون تصویر راندن فلاینگ اسپر با راننده. کسانی که ترجیح میدن فرمان و پدال گاز و ترمز رو بدن دست یکی دیگه و روی صندلی بسیار راحت عقب لم بدن یا سرگرم بشن، هنوز به لطف یک دستگاه کنترل از راه دور لمسی میتونن همه چی رو اداره کنن. برای تنظیم تهویه لازم نیست از رانندتون درخواست کنید، حتی میتونین به جی پی اس ماشین آدرس بدین. گزینه‌های زیادی هم برای داخل و هم برای خارج ماشین وجود داره که ما رو میرسونه به ماشین آلوی رنگ آزمایشیمون. از اونجا که دفترهای ما در همون شهریه که زمین تمرین تیم بالتیمور ریونز قرار داره، کم نبودن کسانی که سرک میکشیدن ببینن کدام ستاره فوتبال این ماشین گران قیمت رو میرونه. طراحی ماشین بیشک سنتیه، ولی فلاینگ اسپر جدید کم ارتفاع‌تر و پهن‌تر از مدل‌های قبلیه و جلو پنجرش خیلی عمودی‌تره. بدنه ترکیبی از آلومینیوم و آلیاژ و چراغ‌های LED ویژاش همه چیز رو در سطح بقیه سواری‌های اعلای مدرن نگه می‌داره. و حالا از واقعیت‌ها بگیم. قیمت پایه این هیولای انگلیسی 25825 دلاره. بنابراین چه تو جیباتون اینقدر پول داشته باشین یا نه، فلاینگ اسپر به وعدش وفا کرده. این ماشین مجموعی از بهترین های بنتلیه، کارایی جی تی کانتیننتال و تجمل مولسانه. مرسدس بنز جدید کلاس اس ممکنه از نظر های تک و مسائل ایمنی بهتر باشه، ولی بنتلی فلاینگ اسپر 2014 یعنی سریع ترین بنتلی 14 موجود در بازار هیولای استثنایی است. چون این حد اعلای تجمل و کارایی در صنعت خودروسازی انگلیس رو فقط میشه پشت علامت تجاری بی بالدار پیدا کرد. داستان موفقیت این هفته ما رو به آرورای شمالی در ایلینوی میبره، به شرکت نانوایی آلفا که شرکت بنیانگذار اسروزنه که شرکت خوب و محبوب دیگه در عرصه نانوایی است. شرکت آلفا بعد از سالها جستجوی سوخت جایگزینی که به درد نیازهای روزانه تحویل کالا بخوره، به تازگی 22 کامیون حمل نان با سوخت پروپان برای تحویل کالا در شیکاگو خریده. شرکت آلفا در همکاری با چند سازمان زیست محیطی دست در کار تکمیل اولین وانت پروپان سوز فورد E450.
من واقعا نونوایی آلفا و صاحباشو تحسین میکنم که با دورنگری و تعهد کار درست و در مورد سوخت کامیونامون انجام میدن.
وانت های اتاقکدار پرپانسوز شرکت آلفا در طول عمر مفیدشون حدود 1,000,000 کیلوگرم کمتر گاز کربونیک تولید میکنن. با آلفا قصد داره این کار رو با ناوگان کامیون هاش در ویسکانسین و اندیانا هم انجام بده. اجرای درست این طرح سوخت جایگزین نشون میده این که این نماد شیکاگو کارش رو درست و به موقع انجام میده. شیوه های مختلفی برای رفت آمد با دوچرخه های موتوری وجود داره، از موتورهای گازی تا موتورهای هارلی دیویدسون. ولی حتی اگر اهل موتور سواری هم نباشین، بیشترتون میدونین که اسم نینجای کاواساکی مترادف یک موتوره که بیش از هر چیز برای سرعت ساخته شده. بنابراین وقتی برای براین رابینسون، استاد سواری های دوچرخه ما، فرصتی پیش اومد که با آخرین محصولی که نام این جنگجوی افسانه‌ای رو یدک میکشه سر بزنه، به سرعت بر خودش رسوند.
در سال 1972 کاواساکی با مدل زیوان مسیر دنیای موتورسیکلت رو عوض کرد. از اون موقع تا به حال جریان مداوم ارائه این سلاح‌های کورسی خیابان پیما ادامه داره و این کاواساکی نینجای ZX6R آخرینشونه. مدل 2013 کاواساکی نینجای ZX6R کاملا تازه است و میخواد راهش رو در رقابت با موتورسیکلت‌های میان وزن اسپورتی باز کنه، که داشتن بزرگترین موتور در این رده همیشه نقطه خوبی برای شروعه. موتور 636 سیسی فقط چند سیسی از موتور 600 اسپورتی بزرگتره و بنابراین کمی بیشتر از میان وزن‌ها قدرت داره که در دنیای موتور سواری خیلی به درد میخوره. بقیه توان موتور مثل بقیه موتورسیکلت هاست، 6 سرعته و با سیستم زنجیر. این موتورسیکلت گذشته از سرعتش خیلی هم راحته. کلاچ FCC در پیچ‌هایی که موتور به زمین خابیده بسیار نرم عمل می‌کنه و براش مهم نیست که چقدر کلاچ رو محکم بکوبید. فنربندی یونیترک عقب با بازوی گردان به سبک GP که ضربه‌گیر بلندتری داره در اتصال با یک پیستون بزرگ شوا که با چنگک‌های مجزا کار می‌کنه شما را در پیچ‌ها محکم نگه می‌داره. همچنین سیستم چند مرحله‌ای کنترل استحکاک و مطابقت موتور هم به کمک میاد و تنظیمات هم به کمک کلیدی که روی دسته سمت چپ موتور قرار داره انجام میشه. برای اطلاعات ضروری هم صفحه دیجیتال و پر از اطلاعات به وضوح در کنار یک سرعت نمای مکانیکی زیبا دیده میشه. اما مثل اکثر صاحبان نینجا ما هم بیشتر وقتمون رو در خیابون گذروندیم. نینجای جدید در خیابان هم عالیه. معمولاً وجود اهرم و دسته با راحتی مغایرت داره، ولی از اونجا که این موتور در درجه اول برای بردن در مسابقات طراحی شده، برای تفریح آخر هفته هم خیلی راحته. ولی مچ دستتون اول از همه درد میگیره. واکنش گاز خیلی سریعه و میتونه کمی ناراحت کننده باشه. انگار یه فراری رو توی پارکینگ برونید، ولی کم کم قلقش دستتون میاد. بدون شک این موتورسیکلت جدید طراحی هدفمندتری داره. منفذهای وسیع‌تر روی بدنه، بخش بیشتری از موتور و چارچوب آلومینیومی دوشاخه‌اش رو در معرض دید میذاره و در ضمن به خنک شدن موتور هم کمک میکنه. دو چراغ اصلی در یک جلوبندی مدرن تر جای گرفته و بینشون جای بیشتری برای عبور هوا هست. چراغ‌های راهنما هم تقریبا هم تراز اونا هستن و طراحی عقب موتورسیکلت هم تا حد ممکن ساده است. صدا خفه کن به شکل زاویه داره و به خاطر قرار دادن اتاقک اگزوز در زیر موتور کوچیک مونده. ترمزهای جلو از دیسکای 310 میلیمتری و از کالیپر 4 پیستون تشکیل شده، اما برای چرخ پشت یک کالیپر تک پیستونی یک دیسک 220 میلیمتری رو نگه داشته. گزینه ABS هم موجوده. با ABS قیمت این موتور 12699 دلاره. موتورسیکلت های میان وزن اسپورتی دیگه مثل گذشته مقرون به صرفه نیستن، ولی در عوض مجموعی از کارایی ارائه میدن که 2-3 سال پیش به خواب هم نمیدیدین. با حذف ABS میتونین خیلی صرفه‌جویی کنین. موتورسیکلت های اسپورتی سریعن و وجه بارز تفاوتشون در همینه، وگرنه کمی قوی تر بودن چندان مهم نیست. ولی کاوازاکی نینجای ZX6R فقط سری نیست، بلکه در این حال موتوری خیابانی است با فناوری های پیشرفته ای که سطح موتورهای میان وزن رو به قله های تازه ای رسونده.
وقتی پای مراقبت از خود رو به میون میاد، پتگاس یک گردش یک نفر است، ولی همه ما مثل پت نیستیم. بنابراین پت راهی پیدا کرده که بتونید بهترین شخص در این زمینه رو پیدا کنید.
به عنوان صاحب یه تعمیرگاه خودرو، من همیشه دنبال مشتری تازه میگردم و به صرف ماسک مشتری جدید وقتی سراغ ما میاد بدون از ما چی میخواد. برای همین ما عضو گروه ریپر پل شدیم و برای اینکه ببینیم ریپر پل چیه، گفتیم برت بودس از گروه ریپر پل بیاد اینجا. برت، به گاراژ گاز خوش اومدی.
مرسی که ازم دعوت کردی.
خب بهمون بگو این چیه که اینجا میبینیم.
چیزی که اینجا میبینید یه قیمت سنجه برای تعمیراتی که در وبسایت ماست. کارش اینه که به مشتری ها کمک میکنه بفهمن برای تعمیرات ماشینشون چه قیمتی باید بپردازن. تا به حال فهمیدن که چه جوری برای تعیین قیمت تعمیر ماشینشون اطلاعات به دست بیارن، ولی هنوز نمیدونن که چقدر باید براش پول بدن. بنابراین کاری که ما کردیم این بود که ضمن گردآوری اطلاعات درباره این صنعت، اطلاعات گروهمون رو هم جمع کردیم و یه جدولی درست کردیم که مشتری بفهمه انتظار چه قیمتی رو داشته باشه. قیمت قطعات و کار جداگانه محاسبه میشه. اطلاعاتی هم درباره بهترین تعمیرگاهی که این گونه تعمیرات رو انجام میدن میده.
یعنی مشتری خودش قیمت تخمین رو محاسبه میکنه.
درسته، تا حد زیادی اطلاعاتی که مشتری به دست میاره همونه که شما موقع دادن قیمت به مشتری براش تهیه کردید.
خب حالا که اطلاعات رو به دست آوردن، چجوری میتونم بهترین تعمیرگاه رو پیدا کنم؟
این مهیج‌ترین قسمت کار ما در ریپل پله. ما یک شبکه تعمیرگاه برتر درست کردیم و هر کدوم از این تعمیرگاه برتر کارشون رو حداقل برای یک سال و 19000 کیلومتر ضمانت میکنن. ما با تعمیرگاه صحبت میکنیم تا مطمئن بشیم که تعمیرکارشون آموزش دیده و با تجربه است و اجازه رسمی دارن، تا مطمئن شیم که ابزار، وسایل و اطلاعات لازم برای انجام کار رو دارن. همه ی تعمیرگاه ها موافقت میکنن که بیشتر از قیمتی که تو این محاسبه گر میبینین از مشتری نگیرن، بنابراین ضمانت میکنن که قیمتشون منصفانه باشه. و آخرین ویژگی که خیلی هم مهمه اینه که ما با مشتری ها هم مصاحبه میکنیم تا ببینیم شما کارتون رو خوب انجام دادین یا نه.
یعنی سرنوشت من میفته دست مشتریان.
درسته، یعنی مشتریان شما نقش تعیین کننده ای دارن که بگن شما تعمیرگاه برتر هستین یا نه.
خب من که مشتری شدم برت. خیلی ممنون. در برنامه های بعدی هم با ما باشین، همینجا در ماشین هفته.
خب دیگه وقتشه که تا چند تا دور سری بزنیم و ببینیم درباره آخرین تولیدها چی فکر میکنیم. در حالی که بیشتر تولیدات کیا از نظر طراحی و کارایی سلیقه مردم عادی رو رعایت می‌کنند، مدل قوطی مانند سول به اندازه کافی خارج از قاعده و غریبه که ظاهر جسورانش رو با تازه‌ترین تکنولوژی ترکیب کرده و مدل بازنگری شده سول 2014 باز هم در هر دو زمینه موفق شده.
ابا تغییر کردن تا این ماشین بدنه ورزیده تری داشته باشه. فاصله چرخهای عقب و جلو و پهنای ماشین بیشتر ولی ارتفاع کل ماشین کمتر شده. عناصری از مدل تراکسر کانسپت کیا به خوبی دیده میشه. ولی هنوز همین ماشین یک سول یا روح عجیب و غریب با ظاهری مدرن تره. راحتی بیشتر ماشین مدیون سیستم به اطلاع رسانی و سامانه الکترونیکی جدید کیا UVO و صفحه شامل مجموعه سنجشگرهای TFT هستش. هر دو موتورش این مدل قبلی هستند. یک موتور i4 1.6 لیتری با 130 اسب بخار قدرت و یک i4 2 لیتری با 164 اسب بخار قدرت. در مدل 2014 چیزی که تازگی داره تزریق انژکتوری سوخت به موتور 2 لیتریه که بیشک کمک بزرگیه و به این ترتیب کیفیت رانندگی نسبت به سال گذشته جهش بزرگی کرده.
و این بیشک برای نسل دوم سول لازم بود. حالا فنربندی عقب خیلی بهتر شده. 4 تا بوش زیر قاب در جلو هست و تغییرات دیگری که از مزاحمت دست اندازها خیلی کم کرده.
سول 2014 کیا همکنون با قیمت پایه $16,000 عرضه میشه. مرحله بعدی تلاش میتسوبیشی برای بازگشت موفق به آمریکا با ارائه مدل کاملا جدید میراج 2014 شکل گرفته. و با اینکه از حیث اندازه و ظاهر ویژگی نداره و قدرت موتورش هم ضعیفه، ولی چیزهایی داره که باعث شهرتش بشن. میراج اولین خودرو با تولید انبوهی که از تایلند وارد میشه و در بازارهای دیگه هم فروش خوبی داشته و با مصرف 1 لیتر برای هر 17 کیلومتر در جاده و شهر، البته با آپشن CVT، از نظر مصرف سوخت به شدت به صرفه است. یعنی به صرفه ترین خودرو غیر هایبرید با سوخت بنزینی در آمریکای شمالی است.
راستشو بخواین ارقام میراج جدید قابل توجه نیستن. موتور 3 سیلندرش 74 اسب بخار قدرت داره. البته وقتی میرونینش 74 اسب بخارش به نظر ضعیف نمیاد. وزن ماشین حدود 900 کیلوگرمه، حتی بعضی انواعش سبکترن. بنابراین برای اینکه تو شهر جابجاتون کنه خیلی هم خوبه. اصلا این ماشین برای همین کاره.
میراج 2014 میتسوبیشی اکنون با قیمت پایه $14,000 عرضه میشه. و BMW X5 چنان تفاوت اساسی با دیگر محصولات این کارخونه داشته که رده تازه اتومبیل اسپورتی رو براش باز کردن. و حالا نسل سوم X5 2014 با تازه های بیشتری وارد میشه. اگرچه با یک طراحی دقیق 90 کیلو وزن کم کرده، اما قسمت بارش اندکی بزرگتر شده. بیرونش هم نو شده، ولی با وجود جلو پنجره جدید و نوآوری در مورد چراغ‌های جلو و عقب ماشین و جزئیات تازه بر صفحه فلزی، ولی معلومه که تکامل یافته مدل قبلیه و مختصات موتورش تقریبا یکسانه. موتور اکسترایو 50i قدرتش رو از یک توربوی دوبل 8 سیلند به قدرت 445 اسب بخار میگیره. نوع پایین ترش اکسترایو 35i هستش که موتور توربوی 6 سیلندش 300 اسب بخار قدرت داره. علاقمندان دیزل میتونن مدل اکسترایو 35D رو انتخاب کنن که با موتور توربوی i 6 گازوئیلی با قدرت 255 اسب بخار کار میکنه. برای اولین بار مدل عقب محور اس درایو 35i هم به عنوان ارزان ترین مدل عرضه میشه. با اینکه این مدل در بیشتر موقعیت‌ها تواناییشو نشون داده، ولی حتی اگر برف هم نیامده باشه نمیشه از مدل فور ویل درایو X5 گذشت. آپشن‌های زیادی هم ارائه می‌کنه، مثل مدل M و آپشن‌های مربوط به کنترل فرمان و فنربندی و مسائل ایمنی مثل سیستم کمک رسانی در زمان شلوغی و راهبندان که به طور خودکار سرعت رو پایین و بالا می‌بره و ماشین رو در خط خودش نگه می‌داره. BMW X5 2014 از قیمت پایه $53,000 شروع میشه. دیگه باید کمربندام رو ببندیم برای شنگشت سری. این روزها جنرال موتورز دور برداشته. از پیکاپ های تمام قدش بگیم، یا از کوروت استینگری، از کادیلاک ATS و CTS بگیم، یا از نظرات مصرف کنندگان که شبلت این پالای جدید رو در صدر مدل های سواری نشوندند. ممکنه فکر کنین داریم برای GM پارتی بازی میکنیم، ولی ما از بازگشت طوفانی جنرال لذت میبریم. در جدول رده‌بندی بیوکه لاکراس بین سواری‌های درجه 1 خیلی گل کرده، ولی حالا این GM که در جهت تلاشی تازه برای برانگیختن حیرت و تحسین تجدید قوا میکنه. ما واقعا از دیدن بیوک لاکراس 2014 حیرت زده شدیم. حیرت زده از زیباییش. از سال 2010 که مدل قبلیش رو ارائه داده تا به حال شیفته ی سبک پرجلای لاکراس و طرح داخلی علاش بودیم. همه چیزش بهتر و بهتر شده. روکار فلزی شیکی که زینت بخش آخرین مدل لاکراس شده، در واقع مدل قبلی رو عوض نکرده بلکه ظریف‌تر کرده. ابعاد بیرونی ماشین مثل قبله، ولی سطوح بدنه ماشین روانتر، کاپوت ماشین تراشیده تر و جلو پنجره چشمگیرتر شده. داخل ماشین هم به همون خوبیه، با مواد خوشایند و تجملی، حتی اگر چوبکاریش رو از درخت پلاستیک گرفته باشه. در 4 طرح داخلی در دسترسه که مال ما ترکیب رنگ سیاه و چرم بود. مدل جدیدی با طرح داخلی فوق تجملی از چرم و چوب واقعی درخت زبان گنجشک هم موجوده که سطح همه چیز رو بالاتر میبره. درهای عقبی کاملا باز میشن تا دسترسی آسان‌تر باشه و فضای جلوی پا هم بسیار وسیعه، ولی صندلی‌ها کمی سفت و مسطحن و برای کسانی که قدشون بلندتر از 1.85 سانت باشه سقفش کمی کوتاهه. فضای صندوق عقب 0.4 متر مکعبه که اگر عالی نباشه جاداره، هرچند که داخلش پر از برامدگیه و البته در صندوق عقب هم کوچکه. دوربین نمای عقب با راهنمای پارک کردن هم برای همه مدل‌ها به استثنای مدل پایه به صورت استاندارد تعبیه شده. دو مجموعه امکانات برای راحتی راننده و هم برای بالا بردن امنیت ماشین در دسترس. سیستم‌های مانند هشدار خارج شدن از خط، هشدار برخورد با مانع در جلو، هشدار برخورد از عقب و کنترل سرعت و همچنین سیستم هشدار امنیتی GM که صندلی رو به ارتعاش در میاره. در حالی که این مراقبت‌ها شما را توی خط نگه می‌دارن، می‌بینید که حال و هوای رانندگی با دادن حس شگفت‌انگیز اسپورتی که تنها اندکی با راندن یک سواری مسابقه‌ای تفاوت داره، خیلی آلمانیواره. فضای داخلی آرام و جدی ماشین اعتماد ما را به سیستم موتور بی صدای بیوک تقویت می‌کنه. موتورش سیلند 3.6 لیتری یه انجکتوری هم برای سبقت گرفتن و هم برای سرعت گرفتن قدرت کافی داره. نتیجهش 304 اسب بخار با نیروی گشتاور 393 نیوتن متر. در ضمن مدل های هایبرید با موتور 2.4 لیتری E-Assist i4 و مدل هولدکس 6 سیلند هم در بازار موجوده. در پیست آزمایش مدل 6 سیلند 2 محوره ما در 7.4 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت رسید. موتور با تعویض اتومات 6 دنده‌ای به سرعت دور برداشت. تعویض دنده ها چه به شکل اتومات و چه به شکل دستی به شکل تعجب آوری سریع بود و لاکراس در 15.7 ثانیه به سرعت 150 کیلومتر در ساعت رسید. از نظر دست به فرمان مدل 6 سیلند ما با گزینه ضربگیر که به سیستم استاندارد فنربندی هایپر استروت جلو اضافه شده بود به طور قابل ملاحظه متعادل بود و همه این حس های خوب حتی موقع کوبیدن روی ترمز هم ادامه داره که میشه با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در 36 متری توقف کرد. در رده‌بندی رسمی مصرف بنزین، مصرف ماشین 6 سیلند ما 7 برای شهر، 11 برای بزرگراه و 8 برای ترکیب شهر و بزرگراهه. مصرف متوسط ماشین ما 1 لیتر بنزین معمولی برای 10 کیلومتر بود. میزان مصرف سالانه لاکراس به طور متوسط 16.5 بشکه سوخت و 7.2 تن گاز کربنیک تولید میکنه. با توجه به ارتقا در بیشتر سطوح، این ماشین به شکل قابل توجهی گرون شده و قیمت پایش 34,000 دلاره. ولی با اضافه کردن تمام چیزهای خوبی که در ضمن آزمایش مشاهده کردیم، قیمتش به بالای 45,000 دلار میرسه. با همه خوبی هایی که داره، هنوز نمیتونیم خودمون رو متقاعد کنیم که برای این بیوک در قطع متوسط چنین قیمت زیادی بپردازیم. ولی جنرال موتورز بیشک با بیوک لاکراس 2014 تیر رو به هدف زده، چون نه تنها سبک و ویژگی های اعلی و مورد علاقه ما در مدل قبلی رو نگه داشته، بلکه کیفیت اسپورتی رانندگی با سواری رو هم که ما عاشقشیم بهش اضافه کرده. کیفیتی که در بعضی خودروهای 4 در با افزودن راحتی و تجمل بیشتر از دست میره. از نظر استراتژیک لاکراس در موقعیت